سلام، صبح 12 روز از شهریور ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مهدی کروبی با انتقاد از نحوه مدیریت آیت الله خامنه ای میگوید کشور به دوران قاجار برگشته است. محمود احمدی نژاد دادگاه اسفندیار رحیم مشایی را نمایش خواند. و وزیر بهداشت از احتمال سهمیه بندی شیر خشک در آینده خبر داد. مهدی کروبی در نامه‌ای به مجلس خبرگان با انتقاد از نحوه مدیریت آیت الله خامنه‌ای در اداره کشور از خبرگان خواسته است به جای مدح و ستایش رهبر از او درباره سیاست‌هایی که طی 3 دهه کشور را به وضعیت کنونی رسانده توضیح بخواهند. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 که بیش از 7 سال است در حصر خانگی است، در نامه خود گفته است با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی زمان قاجار برگشته است. در نامه مهدی کروبی که روز یکشنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده، وضعیت دستگاه قضایی اسفبار توصیف شده و از خبرگان خواسته شده در این باره از آیت الله خامنه‌ای سوال کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در واکنش به برگزاری دادگاه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق خود آن را نمایش خواند و قوه قضایی کشور را به دروغگویی متهم کرد. محمود احمدی نژاد در ویدیویی که روز یکشنبه منتشر کرد دستگاه قضایی کشور را به 12 مورد تخلف آشکار از قانون طی مدت بازداشت آقای رحیم مشایی متهم کرد.
قاضی در این جلسه بیشتر در نقش یک بازجو ظاهر شد تا در نقش یک قاضی. دستگاه قضایی خودش اتهام میزنه، خودش هم رسیدگی میکنه، خودش هم اطلاع رسانی میکنه، بعدم قهرمان پیروزه ماشاءالله.
محمود احمدی نژاد همچنین با اشاره به محاکمه حمید بقایی معاون پیشین خود بر ظالم بودن قوه قضایی تاکید کرد. حسن هاشمی وزیر بهداشت روز یکشنبه با اشاره به کمبود شیر خشک و پوشک گفت مدیریت بازار سخت است و شاید دولت مجبور شود در آینده شیر خشک را سهمیه بندی کرده یا در پایگاه‌های بهداشت توزیع کند. وزیر بهداشت با بیان اینکه تامین پوشک بچه وظیفه وزارتخانه وی نیست، گفت اگر اختیار آن به وزارت بهداشت سپرده شود، شاید بشود کاری کرد، اما مسئولیت این بخش با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی کمبود برخی از اقلام و از جمله پوشک بچه را خرابکاری عنوان کرده که به گفته او با هدف ایجاد نارضایتی صورت می‌گیرد. احسان یارشاطر مؤسس و سرویراستار دانشنامه انگلیسی زبان ایرانیکا در سن 98 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. او بنیانگذار مرکز مطالعات ایران در دانشگاه کلمبیای نیویورک و استاد ارشد بازنشسته مطالعات ایرانی در همین دانشگاه بود. از احسان یارشاطر به عنوان اولین شهروند ایران یاد شده است که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا به مرتبه استادی رسید. او نگارش 3 جلد از تاریخ کمبریج ایران در کنار کتب و مقاله های متعدد دیگر را در کارنامه داشت. احسان یارشاطر نزدیک به 2 دهه پایانی عمرش به بیماری پارکینسون دچار بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم مهدی طاهباز با شما خواهد بود با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، انتقاد مهدی کروبی از مجلس خبرگان به خاطر مدح و ستایش از رهبر جمهوری اسلامی. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به بالای 12,000 تومان رسید. و واکنش وزارت کشور به حواشی حضور زائران عراقی در مشهد. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات در سال 88 روز گذشته در نامه خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از اونها خواسته به جای مدح و ستایش رهبر جمهوری اسلامی از او درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور که ایران رو به شرایط فعلی رسونده سوال کنند. نامه آقای کروبی موارد دیگری رو هم شامل میشه که برای صحبت در مورد اونها همراه میشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه. آقای علیجانی، چه چارچوبی داره نامه آقای کروبی و در اون به چه مواردی اشاره شده؟ در ابتدا برامون تیتروار اگه میشه به اونها اشاره کنید.
بله، با سلام. شاید مهمترین و محوری ترین بحث آقای کروبی نشانه ایست که به عامل اصلی مشکلات کشور در این نامه گرفته و اون استبداد و خودکامگی فردی است که در اتاق خامنه‌ای میبینه و شرح و بسط زیادی روی مسئله داره که حالا در ادامه بهش میپردازیم و خاطراتی رو در این باره میگه. و دوم دفاع از حقوق مردم هست و نکته مهمش این هست که ایشون اعتراضات دیماه رو باش همدلی نشون میده، از حقوق اقلیت‌ها دفاع میکنه، از حقوق دراویش دفاع میکنه که خب ایشون سابقه دیرینی در این رابطه داره، از حقوق زنان و اینکه قوه قضاییه داره به اعتراضات ساده زنان حکمای سنگین میده. همچنین ایشون راه حل هایی که میده قابل توجهه. ایشون روی کرد خودش رو اصلاح ساختاری، پالایش ساختاری نظام میدونه. آقای کروبی خوب مرد عمل سیاسی هم هست، فقط تحلیلگر نیست. به لحاظ عملی تکیه میکنه برای این که باید انتخابات هایی بدون نظارت استصوابی برگزار بشه، مجلس خبرگان و امثاله، و به اصلاح قانون اساسی و کاستن از قدرت خودکامگی فردی و افزودن به اختیارات مردم هم انگشت میذاره. همچنین نکته‌ای که قابل توجه هست در نوشته آقای کروبی این هست که مسائل خارجی رو بسیار در حاشیه قرار میده، برخلاف کسانی که به هر حال در اوتوا اعتراضات دیماه بیشتر مردم رو از خارجی و سوریه شدن و اینها ترسوندن. ایشون در یک جایی فقط اشاره بار میگه که من روشم اصلاح ساختاری است تا دشمنانی که در حال طمع دارن رو این کشور به نتیجه نرسند. بنابراین اون مشکل رو در داخل میبینه و راه حل رو هم در داخل.
خب اشاره کردین شما به نظر آقای کروبی در مورد اعتراضات دی ماه. یک نکته ای که در این نامه وجود داره یک نوع مرزبندی دیده میشه بین نظر آقای کروبی و اصلاح طلبان. به نوعی آقای کروبی راهش رو جدا کرده با اصلاح طلبان و به خصوص موضع گیری هاشون در مورد وقایع اخیر. در این رابطه برامون میگین؟
ببینید، آقای کروبی در نامه قبلیش هم همین بود، در این نامه هم دوباره تصریح کرده، در رویه گذشتش هم بود. ببین آقای کروبی مثلا با خانم عبادی دیدار میکرد، با مهندس صاحبی دیدار میکرد، از حقوق دراویش دفاع میکرد. ایشون در این صفوندی جدید هم جنبش سبز رو همون گونه ازش دفاع و همدلی داره که به اعتراضات مردم، اعتراضات اقتصادی مردم توجه. و از همین زاویه است که میگه مجلس خبرگان باید سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور رو که توسط رهبر جمهوری اسلامی پیش برده مورد انتقاد قرار بده که باعث شده مردم در مقابل نظام قرار بگیرن. یعنی باز هم این اعتراضات رو اعتراضات مردم میدونه. به گمان من نوعی اصلاح طلبی رادیکال یا اصلاح طلبی ساختاری رو آقای کروبی داره نمایندگی میکنه.
به موضوع دخالت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و همینطور آقای خامنه‌ای در قانون اساسی اشاره شده در نامه آقای کروبی و افسودن لفظ مطلقه به ولایت فقیه، در این رابطه برامون میگین؟
این شاید اولین بار هست، حداقل من اولین بار میشنوم که یک همچو خاطری از اون هیئت تجدید نظر در قانون اساسی که منصوب آقای خامنه‌ای بود این خاطره نقل میشه. 2-3 نکته داره. یه نکته اصلیش این هست که کلمه مطلقه رو سپاهی ها پیشنهاد کرده بودن به توسط یکی از اعضای مجلس خبرگان منتقل شد و بعد از اینکه آقای خامنه‌ای به رهبری انتخاب شد ایشون در جلسه بعدی تاکید کرد که این تعبیر اضافه بشه و حتما بیاد. و نکته مهمتر این هست که شاید برای اولین بار گفته میشه این که در اون هیئت تصویب شده بوده که مدت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به 10 سال به اصطلاح محدود بشه، ولی بعد از مرگ آقای خمینی و اون جلسه مجلس خبرگان که با به هر حال تمهیدات آقای هاشمی و ذکر خاطرات آقای خامنه‌ای رو رهبر فردی میکنه، وقتی به این هیئت برمیگردن آقای هاشمی میگه که این رو ما تغییرش بدیم، آقای کروبی مخالفت میکنه، میگه خب ما این چه قبلا تصمیم کردیم 10 سال باشه. نه. ولی آقای هاشمی دوباره به رأی میذاره، رأی مجدد، و اونطور که آقای کروبی در این نامه میگه با یک شمارش سطحی و ظاهری گفت که تصویب شد و من بعد پیشش رفتم گفتم نه این ما شک داریم، من فکر کنم رأی نیاورده، ولی با لبخند و خنده این رو میسترونه. به هر حال حکایتی رو داره میگه که آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی در حال به سمت مطلقه کردن و دائم العم کردن این ولایت تغییر رفتن. بله. و چیزی بعدن آقای هاشمی خودش هم چوبش رو.
بله، ممنون آقای علیجانی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر. اما یک روز بعد از آن که رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت ذخایر ارزی مانند ناموس برای بانک مرکزی است و برای خرج در بازار استفاده نمی شود، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود 12,000 تومان رسید. عبدالناصر همتی گفته که تنها در شرایط خاص از منابع ارزی دولت برای تزریق در بازار استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
بدهی بانک اضافه شده، این خیلی خطرناکه.
24 ساعت بعد از اظهار نظر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر اتخاذ سیاست‌های آگاهانه از سوی دولت در بازار ارز، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به حدود 12,000 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی ایران روز شنبه در یک همایش گفته بود جمهوری اسلامی برای اینکه در تله دولت آمریکا نیفتد مجبور به تغییر سیاست ارزی شده است. آقای همتی گفته که مردم باید باور کنند در جنگ اقتصادی هستیم و نباید مثل بچه پولدارها زندگی کنند. به گفته عبدالناصر همتی در این دوره سیاست بانک مرکزی این است که از منابع ارزی خود برای تنظیم بازار استفاده نکند. عرضه نشدن ارزهای بانک مرکزی برای تنظیم بازار به این معناست که بانک مرکزی قصد ندارد تا با تزریق دلارهای نفتی قیمتها را در بازار پایین نگه دارد. در ماه‌های اخیر اتخاذ چنین سیاست‌هایی و تبعات تورمی ناشی از آن منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌های عمومی و فشار اجتماعی شده است، به طوری که در مرداد ماه امسال تورم ماهانه هم با ثبت رقم 5.5% رکوردی 20 ساله را شکست. در پی ناکامی دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و موج سرکش گرانی ها، ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی تغییر کرد و جای خود را به عبدالناصر همتی داد.
در کشور ما این نابخردی روانی که ایجاد میکنن پایوران نظام عمدتا دو شکل داره، یا تهدید میکنن، تنش افروزی میکنن، مثلا وقتی که آقای روحانی میگن ما یه تنگ هرمز نیست بقیه تنگه ها رو هم میبندیم، خب این از یه طرف قیمت نفت رو میباره بالا که به نفع ایشون الابد، ولی از یه طرف دیگه قیمت دلار هم میبره بالا. یک جور دیگه که اینها ایجاد تکانه روانی میکنن، حرفایی میزنن که هر دست اندرکاری و بلکه هر کی دست اندرکار اقتصادم نباشه امیدش رو از دست میده، میگه پس اینا به فکر مدیریت نیستن، مدیریت نمیخوان بکنن. وقتی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی میگوید اختیار دست خودمونه، خب همه میفهمن که آقا پس این باز همون شعارهاست و یه برنامه و پروژه جدیدی واسه حل این مشکل ندارن. این است که بلافاصله قیمت دلار میره بالا، چنان که خودتون اشاره کردید.
در شامگاه 20 فروردین ماه امسال و بعد از گرانی ناگهانی ارزهای خارجی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با اعلام نرخ 4200 تومان برای هر دلار آمریکا خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد را ممنوع کرد. این سیاست پس از سوء استفاده‌های گسترده وارد کنندگانی که ارز به قیمت دولتی را در اختیار داشتند، نابسامانی‌های بسیاری را رقم زد و در نهایت به تورم فزاینده و تغییر دوباره سیاست‌های ارزی انجامید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. طوفان 787 تن در استان سیستان و بلوچستان را راهی مراکز درمانی کرد. عبدالرحمن شهنوازی مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفته این افراد به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند. آقای شهنوازی همچنین گفته طی 3 روز گذشته و شدت گرفتن طوفان گرد و خاک در شهرستان‌های زابل، زحک، هامون، هیرمند و نیمروز مشکلات متعددی برای ساکنان منطقه به وجود آمده. محمد جواد بلورچی سخنگوی سابق سازمان زمین‌شناسی ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از احتمال فعال شدن آتش فشان قله دماوند خبر داده. او با اشاره به تغییر شکل‌های دائمی قله دماوند گفته نمی‌توان دماوند را آتش فشان خاموش فرض کرد و این تغییر شکل در نهایت روزی به انفجار و آتش فشان منجر خواهد شد. و وزارت نیروی ایران اعلام کرد با وجود بارندگی‌های مناسب فصل بهار 334 شهر در معرض تنش آبی قرار دارند. بنا به اعلام این وزارتخانه بارندگی در 21 استان ایران نسبت به سال گذشته کمتر است. میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی ابتدای مهر ماه تا کنون به 169 میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 230 میلی‌متر بود 27% کاهش داشته. اما در آخرین واکنش به اخبار حواشی حضور زائران عراقی در مشهد، رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفته از سالهای پیش جسته و گریخته شاید مواردی گزارش شده، اما اینکه این موضوع فرایندی سازماندهی شده و شبکه‌ای باشه درست نیست. گزارشی ببینیم از رویا ملکی در این رابطه.
جایین
این زائران عرب مسافر مشهدند، شهری که به گفته رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی تایلند مردان عرب شده. بنابر آنچه مسئولان گردشگری خراسان رضوی میگویند، در دو هفته ابتدای تابستان امسال مشهد میزبان 60,000 گردشگر عراقی بوده. گردشگرانی که هدف از گردشگری آنها در مشهد هر روز در انکار و تایید است. در آخرین واکنش وزارت کشور با اشاره به اینکه جست و گریخته از سالهای پیش مواردی گزارش شده اعلام کرد اینکه این موضوع یک فرایند سازماندهی شده و شبکه‌ای باشد درست نیست. در روزهای گذشته وبسایت خبر آنلاین از گسترش یک بازار زیرزمینی در مشهد خبر داد، بازاری که مشتریان آن مردان عربند. گردشگرانی که از آنها با نام گردشگران جنسی در ایران یاد می شود، مشتریانی که دلار می دهند، خانه اجاره می کنند با یک شرط، ارائه شدن خدمات جنسی. بنابر آنچه وبسایت خبر آنلاین منتشر کرد، دست کم 6,000 خانه مسافر بر مبنای همین تقاضا در مشهد شکل گرفته است. پس از انقلاب سال 1357 و ممنوعیت روابط آزاد جنسی در ایران، بازار خدمات جنسی زیرزمینی در شهرهای مختلف از جمله شهرهای مذهبی ایران رواج پیدا کرد، بازاری که نام دینی آن را بازار صیغه و ازدواج موقت گذاشتند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما مصاحبه اینترنتی با خواهران وشوکار منصوریان در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این سه خواهر پیشتر اعلام کرده بودند که پوشش چادر رو انتخاب کردند و در ویدیویی با حضور الهام چرخنده بازیگر پیشین تلویزیون ظاهر شدند. بیشتر ببینید و بشنوید از هومن عسکری.
افشاگری خواهران منصوریان ورزشکاران زن ایرانی در رشته وشو روز یکشنبه موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بود. الهه شهربانو و سهیلا منصوریان در کارنامه ورزشیشون تا کنون چندین مقام جهانی کسب کردند. از بین این سه، شهربانو و سهیلا در سال 93 بعد از کسب مدال طلا در مسابقات جهانی اندونزی طی مراسمی چادر به سر کردند و اعلام کردند تا آخر عمر این حجاب رو حفظ خواهند کرد. این خواهران در یک اقدام پر سر و صدا مدالشون رو هم با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کردند و در نامه‌ای سرگشاده نوشتند: توانستیم به جهانیان ثابت کنیم که حجاب محدودیت نیست. همون موقع این ویدیو از این خواهران در کنار الهام چرخنده بازیگر ایرانی منتشر شد.
چون فرمودی شما بسیجی هستی، من میخوام که نشان بسیج رو تقدیم شما کنم. چون علاقه این جریان رو من توی شما دیدم، به نیابت از همه بانوان کشورمون که علاقه به حضرت آقا دارن.
اما در روزهای اخیر خواهران منصوریان این بار با ظاهری متفاوت در این مصاحبه اینترنتی شرکت کردند.
خانم الهام چرخنده اومد با بچه های ما بازی کرد.
به چه عنوانی ورود کردن؟
این هم واقعا همش نقش بود، یعنی اومده بود که به بچه های مبلغ خیلی بالایی پیشنهاد داده بود، از خونه گرفته، ماشین گرفته و 100 میلیون نفری پول نقد.
در واکنش کاربری با نام مستعار شلدون نوشته ماجرای خواهران منصوریان نشان داد که اگر پولی پرداخت نشه بسیاری از فدایان ولایت دیگر رهرو راه ولایت نخواهند بود. اما برخی از کاربران در این ماجرا از خواهران منصوریان انتقاد کردند. از جمله مسعود در فیسبوک نوشته ایشان با افتخار زهرایی شدند، یک دفعه دیدند که ارزان حساب کردند یا طرف پولش را تمام و کمال نداده، جسورانه توافقشان را فاش کردند. مارتا هم نوشته داستان خواهران منصوریان رو که میشنوی دلت میسوزه که فقر و نداری چه کاری میتونه با آدمی زاد بکنه، بعد یاد کلی آدم فقیر میافتی که شرافت مندانه زندگی میکنن. کاربری هم با نام مستعار ویکترس در مقابل نوشته دیگه حالا از خواهران منصوریان نه بت بسازید و نه مظلوم دو عالم نشونشون بدید، نه جنایتکارشون کنید. کارشون قابل درکه ولی با هیچ تعریفی درست نبوده و تنها نقطه روشن این روزگار صداقته. در همین حال پستی هم منتسب به الهام چرخنده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون اتفاقهای اخیر رو بازی رسانه‌ای خونده. الهام چرخنده نوشته که تنها قصد حمایت روحی و حتی مالی بابت بهتر دیده شدن از طریق وزارت ورزش و فدراسیون رو داشته.
خب دیدیم گزارش هومن عسکری رو در رابطه با واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به ویدیوی منتشر شده از سوی خواهران منصوریان پیرامون پرداخت وجه، دادن خانه و ماشین در قبال سر کردن چادر. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، آیا تبلیغات سیستماتیک جمهوری اسلامی در مورد حجاب شکل تازه‌ای پیدا کرده؟
سخت بشه به این سوال جواب مشخصی داد، چون فرض سوال شما این است که پشت این تبلیغات یه چیزی به نام رژیم وجود داره، یعنی یک نقطه مرکزی هماهنگ که در مورد این موضوعات تصمیم میگیره و اجراش میکنه. نه تنها در مورد حجاب، در مورد حتی مسائل خیلی کلانتر کشور هم شما چنین چیزی رو نمیبینید، یعنی اینکه یک نظام هماهنگ و متمرکز تصمیم گیری و اجرا. این هم از همون قبیله، شاید بیشتر از همه شاید بشه گفتش که اولا یک سنت اسلامی شیعی بوده، چون قبلا بالاخره به شعرا برای مدح ائمه صله داده می شده، برای مدعاها صله داده می شده و حتی برای یاد گرفتن قرآن و حفظ قرآن، یا حتی الان تو حد سطح خانواده ممکنه برای با حجاب شدن یه دختر وقتی به سن به اصطلاح تکلیف میرسه چنین کاری بکنن. بنابراین یه سنت مذهبی شیعی هم بوده که الان شاید جنبه سیاسی هم پیدا کرده و ممکنه بخشای نظام سیاسی علاقه داشته باشن چنین کاری رو بکنن.
خب نکته بعدی این که آیا این شکل متظاهرانه و شاید بشه گفت به نوعی ریاکارانه که به عنوان مثال برخی جلوی دوربین صدا و سیما با حجاب و پوشش مورد تایید حاکمیت حضور پیدا میکنن ولی در زندگی شخصی گونه دیگه عمل میکنن، کمکی میکنه به حاکمیت در جهت ترویج و تبلیغ اون ایدئولوژی مورد نظرش و این تظاهر رو چگونه تحلیل میکنید؟
تا به حال که کمکی نکرده و بعیدم هست بعد از این کمکی کنه. دلیلش هم اینه که اون نوع از ایدئولوژی یا اون نظام سیاسی که پشت ترویج این قرار گرفته از اون اعتبار کافی برخوردار نیست و اعتبارش از بین رفته، بنابراین اون حمایت لزوماً به نفع این موضوع تموم نمیشه. گذشته از این رو هم در نظر بگیریم که پدیده جهانی شدن و آمدن تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی انواع دیگر شیوه های زندگی و سبک زندگی رو ترویج کرده، من جمله در مورد پوشیدن لباس که اونا کاملا مغایر هست با اون چیزی که نظام سیاسی میخواد با ترویج حجاب انجامش بده و اونا خب پذیرش و اقبال خیلی بیشتری داره تا حجاب خودش، منطقش و اون اعتبار سیاسی ایدئولوژی که میخواد ازش حمایت کنه. این دوتا دست به دست هم دادن که این ماجرا رو نتونه موفقیت آمیز باشه و خب همونطور که شما میگید به ریاکاری در سطح نمایشی هم منجر میشه. البته میدونیم که این ریاکاری در کل زندگی ما ایرانی‌ها به شکل‌های مختلف و به دلایل متفاوت جریان داشته میشه.
بله ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
باشه.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. بیش از 20,000 تن در جشن سالانه گوجه فرنگی در اسپانیا شرکت کردند. این فستیوال هر ساله در آخرین چهارشنبه ماه اوت در نزدیکی شهر والنسیا برگزار می شود. امسال در این نبرد خیابانی حدود 150,000 کیلو گوجه فرنگی مصرف شد. در زبان اسپانیایی نام این جشن توماتیناست که هر ساله هزاران گردشگر را به این شهر می کشند. موبایل انعطاف پذیر نوبیا معرفی شد. این گجت جدید مانند یک ساعت هوشمند روی مچ دست قرار میگیرد و با پشتیبانی از 4G امکان پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی را مهیا میکند. هنوز مشخص نشده که سیستم نرم افزاری این دستگاه چیست، اما دسترسی به اپلیکیشن‌های تلفن همراه و یک دوربین با کیفیت از دیگر مشخصات این گجت است. دوچرخه‌های هلندی و کلاه‌های مکزیکی در خیابان‌های مسکو. در آخرین روز فستیوال موسیقی نظامی در مسکو، کشورهای مختلف موسیقی و آواز را به خیابان‌های این شهر کشاندند. در این جشنواره بیش از 1,000 هنرمند از 15 کشور موسیقی‌های کلاسیک و راهپیمایی‌های نظامی به سبک‌های معاصر را به نمایش گذاشتند. این جشنواره روز گذشته به کار خود پایان داد. ای موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
بعد از اظهارات اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت که به صراحت ایشون گفت که کسانی هستند که خرابکارند و دشمنان سعی می‌کنند با نایاب کردن پوشک بچه مردم رو نسبت به حاکمیت و حکومت عصبانی کنند، حالا چند روزنامه امروز به این موضوع پرداختن. در عناوین اصلی خودشون هم این موضوع رو مورد توجه قرار دادن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه آفتاب یزد هست با تیتر موزل پوشک بچه، گزارشی درباره کمبود پوشک بچه در سطح کشور منتشر کرده و از قول عضو هیئت رئیسه تولید کنندگان مواد بهداشتی در ایران نوشته که 90% مواد اولیه تولید پوشک بچه از خارج وارد می شد و چون ارز دولتی تخصیص پیدا نکرده به این کالا، به همین دلیل شرکت های تولید کننده پوشک بچه سطح تولیدشون بسیار پایین آمده و پوشک بچه در سطح کشور نایاب شده. روزنامه همدلی روایت دیگری داره و نوشته که کسانی سودجویی می کنن، احتکار می کنن و به همین دلیل هست که پوشک نوزادان به نوشته روزنامه کم شده، کمیاب شده و همچنین گران شده. البته بازاریانی که در حوزه توزیع و فروش مواد بهداشتی کار میکنن در گفتگو با روزنامه همدلی نکات دیگری رو مطرح کردن. از جمله گفتن که ممنوعیت واردات، افزایش بهای خمیر کاغذ و ترخیص نشدن مواد اولیه از گمرک دلیل کمبود پوشک بچه هست. روزنامه وطن امروز هم گزارشی در همین باره داره، نوشته که ممکن هست که به عصر کهنه‌های لاستیکی برگردیم و این روزنامه تاکید کرده که تا پیش از کمبود و گرانی‌های اخیر یک خانواده اگر یک نوزاد داشت حدود 120,000 تومان در ماه پول پوشک بچه بود که حالا به نوشته این روزنامه این قیمت دو برابر شده. این روزنامه هم به ماجرای ارز 4200 تومانی اشاره کرده و نوشته که ارزی تخصیص پیدا نکرد، ارز دولتی به پوشک بچه. اما روزنامه ایران نزدیک به دولت این گزارش داره درباره اینکه خراسان رضوی در صد کودک همسری قرار داره. به نوشته روزنامه خراسان با حدود 6800 مورد ثبت ازدواج کودکان زیر 14 سال که برخی از اونها زیر 10 سال هم بودن در یک سال رکورددار هست در میان 31 استان ایران. بعد استان آذربایجان شرقی هست با حدود 4162 مورد و استان خوزستان هم با 2600 مورد. البته این روزنامه به سراغ نمایندگان مجلس هم رفته، از اونها پرسیده که شرح منع ازدواج کودکان چی شد، که خانم طیبه سیاوشی از جمله نمایندگان است که به این روزنامه گفته ممکن هست این طرح در پاییز سال جاری در صحنه اولیه مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. و البته اونطوری که روزنامه ایران نوشته در این طرحی که در مجلس مطرح است ازدواج کودکان در برای دختران حداقل سن 16 سال تعیین شده و برای پسران حداقل 18 سال، بین 13 تا 16 سال برای دختران و بین 13 تا 18 سال برای پسران با کسب اجازه دادستانی و دادگاه ممکن خواهد بود. البته باز هم و البته این روزنامه نوشته که ممکن هست اگر این قانون تصویب بشه فاصله سنی زوجها هم 12 سال تعیین شده و اگه به تصویب مجلس برسه در ایران کسانی که زیر سن قانونی هستن نمیتونن با کسانی ازدواج کنن که فاصله سنی اونها 12 سال بیشتر از دختر یا پسر مورد نظر باشه.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکاران هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سی پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مهدی کروبی با انتقاد از نحوه مدیریت آیت الله خامنه ای میگوید کشور به دوران قاجار برگشته است. محمود احمدی نژاد دادگاه اسفندیار رحیم مشایی را نمایش خواند. و وزیر بهداشت از احتمال سهمیه بندی شیر خشک در آینده خبر داد. مهدی کروبی در نامی به مجلس خبرگان با انتقاد از نحوه مدیریت آیت الله خامنه ای در اداره کشور از خبرگان خواسته است به جای مدح و ستایش رهبر از او درباره سیاست هایی که طی 3 دهه کشور را به وضعیت کنونی رسانده توضیح بخواهند. مهدی کروبی از رهبران اعتراض های سال 88 که بیش از 7 سال است در حصر خانگی است در نامی خود گفته است با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی زمان قاجار برگشته است. در نامی مهدی کروبی که روز یکشنبه در وبسایت هم نیوز منتشر شده وضعیت دستگاه قضایی اسفبار توصیف شده و از خبرگان خواسته شده در این باره از آیت الله خامنه ای سوال کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در واکنش به برگزاری دادگاه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق خود آن را نمایش خواند و قوه قضاییه کشور را به دروغگویی متهم کرد. محمود احمدی نژاد در ویدیویی که روز یکشنبه منتشر کرد دستگاه قضایی کشور را به 12 مورد تخلف آشکار از قانون در طی مدت بازداشت آقای رحیم مشایی متهم کرد.
قاضی در این جلسه بیشتر در نقش یک بازجو ظاهر شد تا در نقش یک قاضی. دستگاه قضایی خودش اتهام میزنه، خودش هم رسیدگی میکنه، خودش هم اطلاع رسانی میکنه، بعدم قهرمان پیروزه ماشاءالله.
محمود احمدی نژاد همچنین با اشاره به محاکمه حمید بقایی معاون پیشین خود بر ظالم بودن قوه قضایی تاکید کرد. حسن هاشمی وزیر بهداشت روز یکشنبه با اشاره به کمبود شیر خشک و پوشک گفت مدیریت بازار سخت است و شاید دولت مجبور شود در آینده شیر خشک را سهمیه بندی کند یا در پایگاه‌های بهداشت توزیع کند. وزیر بهداشت با بیان اینکه تامین پوشک بچه وظیفه وزارتخانه وی نیست گفت اگر اختیار آن به وزارت بهداشت سپرده شود شاید بشود کاری کرد، اما مسئولیت این بخش با وزارت صنعت معدن و تجارت است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی کمبود برخی از اقلام و از جمله پوشک بچه را خرابکاری عنوان کرده که به گفته او با هدف ایجاد نارضایتی صورت می‌گیرد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در توییتی با اشاره به گزارش رویترز درباره انتقال موشک‌های بالستیک ایران به عراق گفت اگر این مسئله درست باشد نقض حاکمیت عراق و قطعنامه 2231 که شورای امنیت است و بغداد باید خودش درباره حق حاکمیت خود تصمیم بگیرد نه ایران. وزارت خارجه عراق با حیرت انگیز خواندن گزارش رویترز آن را ادعایی بدون مدرک معتبر دانسته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با رد این گزارش انتشار آن را برای تحت تاثیر قرار دادن روابط خارجه ایران با همسایگانش عنوان کرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع غربی از انتقال موشک‌های بالستیک ایران به عراق و تلاش برای تولید این نوع موشک در خاک این کشور خبر داده بود. به پایین این بخش خبر رسیدیم، اما همکارم مهدی طاهباز با شما خواهد بود با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز انتقاد مهدی کروبی از مجلس خبرگان به خاطر مدح و ستایش از رهبر جمهوری اسلامی. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به بالای 12,000 تومان رسید. و واکنش وزارت کشور به حواشی حضور زائران عراقی در مشهد. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌آباد هستم. مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات در سال 88 روز گذشته در نامه خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از اونها خواسته به جای مدح و ستایش رهبر جمهوری اسلامی از او درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور که ایران رو به شرایط فعلی رسونده سوال کنند. نامه آقای کروبی موارد دیگری رو هم شامل میشه که برای صحبت در مورد اونها همراه میشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه. آقای علیجانی، چه چارچوبی داره نامه آقای کروبی و در اون به چه مواردی اشاره شده؟ در ابتدا برامون تیتروار اگه میشه به اونها اشاره کنید.
بله، با سلام. شاید مهمترین و محوری ترین بحث آقای کروبی نشانه ایست که به عامل اصلی مشکلات کشور در این نامه گرفته و اون استبداد و خودکامگی فردی است که در اتاق خامنه‌ای میبینه و شرح و بسط زیادی روی مسئله داره که حالا در ادامه بهش میپردازیم و خاطراتی رو در این باره میگه. و دوم، دفاع از حقوق مردم هست و نکته مهمش این هست که ایشون اعتراضات دیماه رو باش همدلی نشون میده، از حقوق اقلیت‌ها دفاع میکنه، از حقوق دراویش دفاع میکنه که خب ایشون سابقه دیرینی در این رابطه داره، از حقوق زنان و اینکه قوه قضاییه داره به اعتراضات ساده زنان حکمای سنگین میده. همچنین ایشون راه حل‌هایی که میده قابل توجه. ایشون روی کرد خودش رو اصلاح ساختاری، پالایش ساختاری نظام میدونه. آقای کروبی خوب مرد عمل سیاسی هم هست، فقط تحلیلگر نیست. به لحاظ عملی تکیه میکنه برای این که باید انتخابات‌هایی بدون نظارت استصوابی برگزار بشه، مجلس خبرگان و امثاله، و به اصلاح قانون اساسی و کاستن از قدرت خودکامگی فردی و افزودن به اختیارات مردم هم انگشت میذاره. همچنین نکته‌ای که قابل توجه هست در نوشته آقای کروبی این هست که مسائل خارجی رو بسیار در حاشیه قرار میده، برخلاف کسانی که به هر حال در اوج اعتراضات دی ماه بیشتر مردم رو از خارجی و سوریه شدن و اینها ترسوندن. ایشون در یک جایی فقط اشاره بار میگه که من روشم اصلاح ساختاری است تا دشمنانی که در حال طمع دارن رو این کشور به نتیجه نرسند. بنابراین اون مشکل رو در داخل میبینه و راه حل رو هم در داخل.
خب اشاره کردین شما به نظر آقای کروبی در مورد اعتراضات دی ماه. یک نکته ای که در این نامه وجود داره یک نوع مرزبندی دیده میشه بین نظر آقای کروبی و اصلاح طلبان. به نوعی آقای کروبی راهش رو جدا کرده با اصلاح طلبان و به خصوص موضع‌گیری هاشون در مورد وقایع اخیر. در این رابطه برامون میگین؟
ببینید، آقای کروبی در نامه قبلیش هم همین بود، در این نامه هم دوباره تصریح کرده، در رویه گذشته‌اش هم بود. ببین، آقای کروبی مثلا با خانم عبادی دیدار میکرد، با مهندس صاحبی دیدار میکرد، از حقوق دراویش دفاع میکرد. ایشون در این صفوندی جدید هم جنبش سبز رو همون گونه ازش دفاع و همدلی داره که به اعتراضات مردم، اعتراضات اقتصادی مردم توجه. و از همین زاویه است که میگه مجلس خبرگان باید سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور رو که توسط رهبر جمهوری اسلامی پیش برده مورد انتقاد قرار بده که باعث شده مردم در مقابل نظام قرار بگیرن. یعنی باز هم این اعتراضات رو اعتراضات مردم میدونه. به گمان من نوعی اصلاح طلبی رادیکال یا اصلاح طلبی ساختاری رو آقای کروبی داره نمایندگی میکنه.
به موضوع دخالت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و همینطور آقای خامنه‌ای در قانون اساسی اشاره شده در نامه آقای کروبی و افسودن لفظ مطلقه به ولایت فقیه، در این رابطه برامون میگین؟
این شاید اولین بار هست، حداقل من اولین بار میشنوم که یک همچو خاطری از اون هیئت تجدید نظر در قانون اساسی که منصوب آقای خامنه‌ای بود این خاطره نقل میشه. 2-3 نکته داره. یه نکته اصلیش این هست که کلمه مطلقه رو سپاهی‌ها پیشنهاد کرده بودن به توسط یکی از اعضای مجلس خبرگان منتقل شد و بعد از اینکه آقای خامنه‌ای به رهبری انتخاب شد، ایشون در جلسه بعدی تاکید کرد که این تعبیر اضافه بشه و حتما بیاد. و نکته مهمتر این هست که شاید برای اولین بار گفته میشه، این که در اون هیئت تصویب شده بوده که مدت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به 10 سال به اصطلاح محدود بشه، ولی بعد از مرگ آقای خمینی و اون جلسه مجلس خبرگان که با به هر حال تمهیدات آقای هاشمی و ذکر خاطرات آقای خامنه‌ای رو رهبر فردی میکنه، وقتی به این هیئت برمیگردن آقای هاشمی میگه که این رو ما تغییرش بدیم، آقای کروبی مخالفت میکنه، میگه خب ما اینو چه قبلا تصویب کردیم 10 سال باشه. نه. ولی آقای هاشمی دوباره به رأی میذاره، رأی مجدد، و اونطور که آقای کروبی در این نامه میگه با یک شمارش سطحی و ظاهری گفت که تصویب شد، و من بعد پیشش رفتم گفتم نه این ما شک داریم، من فکر کنم رأی نیاورده، ولی با لبخند و خنده این رو میسرونه. به هر حال حکایتی رو داره میگه که آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی در حال به سمت مطلقه کردن و دائم العم کردن این ولایت تغییر رفتن. بله. و چیزی بعدن آقای هاشمی خودش هم چوبش رو.
بله، ممنون آقای علی جانه که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. اما یک روز بعد از آنکه رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت ذخایر ارزی مانند ناموس برای بانک مرکزی است و برای خرج در بازار استفاده نمی شود، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به حدود 12,000 تومان رسید. عبدالناصر همتی گفته که تنها در شرایط خاص از منابع ارزی دولت برای تزریق در بازار استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
بدهی بانک اضافه شده، این خیلی خطرناکه.
24 ساعت بعد از اظهار نظر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر اتخاذ سیاست‌های آگاهانه از سوی دولت در بازار ارز، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به حدود 12,000 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی ایران روز شنبه در یک همایش گفته بود جمهوری اسلامی برای اینکه در تله دولت آمریکا نیفتد مجبور به تغییر سیاست ارزی شده است. آقای همتی گفته که مردم باید باور کنند در جنگ اقتصادی هستیم و نباید مثل بچه پولدارها زندگی کنند. به گفته عبدالناصر همتی در این دوره سیاست بانک مرکزی این است که از منابع ارزی خود برای تنظیم بازار استفاده نکند. عرضه نشدن ارزهای بانک مرکزی برای تنظیم بازار به این معناست که بانک مرکزی قصد ندارد تا با تزریق دلارهای نفتی قیمتها را در بازار پایین نگه دارد. در ماه‌های اخیر اتخاذ چنین سیاست‌هایی و تبعات تورمی ناشی از آن منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌های عمومی و فشار اجتماعی شده است، به طوری که در مرداد ماه امسال تورم ماهانه هم با ثبت رقم 5.5% رکوردی 20 ساله را شکست. در پی ناکامی دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و موج سرکش گرانی ها، ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی تغییر کرد و جای خود را به عبدالناصر همتی داد.
در کشور ما این نابخردی روانی که ایجاد میکنن پایوران نظام عمدتا دو شکل داره، یا تهدید میکنن، تنش افروزی میکنن، مثلا وقتی که آقای روحانی میگن ما یه تنگ هرمز نیست بقیه تنگا رو هم میبندیم، خب این از یه طرف قیمت نفت رو میباره بالا که به نفع ایشون الابد، ولی از یه طرف دیگه قیمت دلار هم میبره بالا. یک جور دیگه ای که اینها ایجاد تکانه روانی میکنن، حرفایی میزنن که هر دست اندرکاری و بلکه هر کی دست اندرکار اقتصاد نباشه امیدش رو از دست میده، میگه پس اینا به فکر مدیریت نیستن، مدیریت نمیخوان بکنن. وقتی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی میگوید اختیار دست خودمونه، خب همه میفهمن که آقا پس این باز همون شعارهاست و یه برنامه و پروژه جدیدی واسه حل این مشکل ندارن. این است که بلافاصله قیمت دلار میره بالا، همچنان که خودتون اشاره کردید.
در شامگاه 20 فروردین ماه امسال و بعد از گرانی ناگهانی ارزهای خارجی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با اعلام نرخ 4200 تومان برای هر دلار آمریکا خرید و فروش ارز در صرافی ها و بازار آزاد را ممنوع کرد. این سیاست پس از سوء استفاده های گسترده وارد کنندگانی که ارز به قیمت دولتی را در اختیار داشتند، نابسامانی های بسیاری را رقم زد و در نهایت به تورم فزاینده و تغییر دوباره سیاست های ارزی انجامید. بنیامین سطر، رادیو فردا.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. طوفان 787 تن در استان سیستان و بلوچستان را راهی مراکز درمانی کرد. عبدالرحمن شهنوازی مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفته این افراد به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند. آقای شهنوازی همچنین گفته طی 3 روز گذشته و شدت گرفتن طوفان گرد و خاک در شهرستان‌های زابل، زحک، هامون، هیرمند و نیمروز مشکلات متعددی برای ساکنان منطقه به وجود آمده. محمد جواد بلورچی سخنگوی سابق سازمان زمین‌شناسی ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از احتمال فعال شدن آتش فشان قله دماوند خبر داده. او با اشاره به تغییر شکل‌های دائمی قله دماوند گفته نمی‌توان دماوند را آتش فشان خاموش فرض کرد و این تغییر شکل در نهایت روزی به انفجار و آتش فشان منجر خواهد شد. و وزارت نیروی ایران اعلام کرد با وجود بارندگی‌های مناسب فصل بهار 334 شهر در معرض تنش آبی قرار دارند. بنا به اعلام این وزارتخانه بارندگی در 21 استان ایران نسبت به سال گذشته کمتر است. میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی ابتدای مهر ماه تا کنون به 169 میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 230 میلی‌متر بود 27% کاهش داشته است. اما در آخرین واکنش به اخبار حواشی حضور زائران عراقی در مشهد، رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفته از سالهای پیش جسته و گریخته شاید مواردی گزارش شده، اما اینکه این موضوع فرایندی سازماندهی شده و شبکه‌ای باشه درست نیست. گزارشی ببینیم از رویا ملکی در این رابطه.
این زائران عرب مسافر مشهدند، شهری که به گفته رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی تایلند مردان عرب شده. بنا به آنچه مسئولان گردشگری خراسان رضوی میگویند، در دو هفته ابتدای تابستان امسال مشهد میزبان 60,000 گردشگر عراقی بوده. گردشگرانی که هدف از گردشگری آنها در مشهد هر روز در انکار و تایید است. در آخرین واکنش وزارت کشور با اشاره به اینکه جست و گریخته از سالهای پیش مواردی گزارش شده اعلام کرد اینکه این موضوع یک فرایند سازماندهی شده و شبکه‌ای باشد درست نیست. در روزهای گذشته وبسایت خبر آنلاین از گسترش یک بازار زیرزمینی در مشهد خبر داد، بازاری که مشتریان آن مردان عربند. گردشگرانی که از آنها با نام گردشگران جنسی در ایران یاد می شود، مشتریانی که دلار می دهند، خانه اجاره می کنند با یک شرط، ارائه شدن خدمات جنسی. بنا به آنچه وبسایت خبر آنلاین منتشر کرد، دست کم 6,000 خانه مسافر بر مبنای همین تقاضا در مشهد شکل گرفته است. پس از انقلاب سال 1357 و ممنوعیت روابط آزاد جنسی در ایران، بازار خدمات جنسی زیرزمینی در شهرهای مختلف جمله شهرهای مذهبی ایران رواج پیدا کرد، بازاری که نام دینی آن را بازار صیغه و ازدواج موقت گذاشتند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما مصاحبه اینترنتی با خواهران وشوکار منصوریان در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این سه خواهر پیشتر اعلام کرده بودند که پوشش چادر رو انتخاب کردند و در ویدیویی با حضور الهام چرخنده بازیگر پیشین تلویزیون ظاهر شدند. بیشتر ببینید و بشنوید از هومن عسکری.
افشاگری خواهران منصوریان ورزشکاران زن ایرانی در رشته وشو روز یکشنبه موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بود. الهه شهربانو و سهیلا منصوریان در کارنامه ورزشیشون تا کنون چندین مقام جهانی کسب کردند. از بین این سه، شهربانو و سهیلا در سال 93 بعد از کسب مدال طلا در مسابقات جهانی اندونزی طی مراسمی چادر به سر کردند و اعلام کردند تا آخر عمر این حجاب رو حفظ خواهند کرد. این خواهران در یک اقدام پر سر و صدا مدالشون رو هم با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کردند و در نامه‌ای سرگشاده نوشتند توانستیم به جهانیان ثابت کنیم که حجاب محدودیت نیست. همون موقع این ویدیو از این خواهران در کنار الهام چرخنده بازیگر ایرانی منتشر شد.
چون فرمودین شما بسیجی هستید، من میخوام که نشان بسیج تقدیم شما کنم. من چون علاقه این جریان رو من توی شما دیدم، به نیابت از همه بانوان کشورمون که علاقه به حضرت آقا دارن.
اما در روزهای اخیر خواهران منصوریان این بار با ظاهری متفاوت در این مصاحبه اینترنتی شرکت کردند.
خانم الهام چرخنده اومد با بچه‌های با ما با بچه‌های ما بازی کرد.
به چه عنوانی ورود کردن؟
نه واقعا همش نقش بود. یعنی اومده بود که به بچه‌ها یه مبلغ خیلی بالایی پیشنهاد داده بود، از خونه گرفته، ماشین گرفته و 100 میلیون نفری پول نقد.
درست.
در واکنش کاربری با نام مستعار شلدون نوشته ماجرای خواهران منصوریان نشان داد که اگر پولی پرداخت نشه بسیاری از فدایان ولایت دیگر رهرو راه ولایت نخواهند بود. اما برخی از کاربران در این ماجرا از خواهران منصوریان انتقاد کردند. از جمله مسعود در فیسبوک نوشته ایشان با افتخار زهرایی شدند، یک دفعه دیدند که ارزان حساب کردند یا طرف پولش را تمام و کمال نداده، جسورانه توافقشان را فاش کردند. مارتا هم نوشته داستان خواهران منصوریان رو که میشنوی دلت میسوزه که فقر و نداری چه کاری میتونه با آدمی زاد بکنه، بعد یاد کلی آدم فقیر میافتی که شرافت مندانه زندگی میکنن. کاربری هم با نام مستعار ویکترس در مقابل نوشته دیگه حالا از خواهران منصوریان نه بت بسازید و نه مظلوم دو عالم نشونشون بدید، نه جنایتکارشون کنید. کارشون قابل درکه ولی با هیچ تعریفی درست نبوده و تنها نقطه روشن این روزگار صداقته. در همین حال پستی هم منتسب به الهام چرخنده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون اتفاقهای اخیر رو بازی رسانه‌ای خونده. الهام چرخنده نوشته که تنها قصد حمایت روحی و حتی مالی بابت بهتر دیده شدن از طریق وزارت ورزش و فدراسیون رو داشته.
خب دیدیم گزارش هومن عسکری رو در رابطه با واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به ویدیوی منتشر شده از سوی خواهران منصوریان پیرامون پرداخت وجه دادن خانه و ماشین در قبال سر کردن چادر. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، آیا تبلیغات سیستماتیک جمهوری اسلامی در مورد حجاب شکل تازه‌ای پیدا کرده؟
سخت بشه به این سوال جواب مشخصی داد، چون فرض سوال شما این است که پشت این تبلیغات یه چیزی به نام رژیم وجود داره، یعنی یک نقطه مرکزی هماهنگ که در مورد این موضوعات تصمیم میگیره و اجراش میکنه. نه تنها در مورد حجاب، در مورد حتی مسائل خیلی کلانتر کشور هم شما چنین چیزی رو نمیبینید، یعنی که یک نظام هماهنگ و متمرکز تصمیم گیری و اجرا. این هم از همون قبیله، شاید بیشتر از همه شاید بشه گفتش که اولا یک سنت اسلامی شیعی بوده، چون قبلا بالاخره به شعرا برای مدح ائمه صله داده می شده، برای مبداها صله داده می شده و حتی برای یاد گرفتن قرآن و حفظ قرآن، یا حتی الان تو سطح خانواده ممکنه برای با حجاب شدن یه دختر وقتی به سن به اصطلاح تکلیف میرسه چنین کاری بکنن. بنابراین یه سنت مذهبی شیعی هم بوده که الان شاید جنبه سیاسی هم پیدا کرده و ممکنه بخش های نظام سیاسی علاقه داشته باشن چنین کاری رو بکنن.
خب نکته بعدی این که آیا این شکل متظاهرانه و شاید بشه گفت به نوعی ریاکارانه که به عنوان مثال برخی جلوی دوربین صدا و سیما با حجاب و پوشش مورد تایید حاکمیت حضور پیدا میکنن ولی در زندگی شخصی گونه دیگه عمل میکنن، کمکی میکنه به حاکمیت در جهت ترویج و تبلیغ اون ایدئولوژی مورد نظرش و این تظاهر رو چگونه تحلیل میکنید؟
تا به حال که کمکی نکرده و بعیدم هست بعد از این کمکی کنه. دلیلش هم اینه که اون نوع از ایدئولوژی یا اون نظام سیاسی که پشت ترویج این قرار گرفته از اون اعتبار کافی برخوردار نیست و اعتبارش از بین رفته، بنابراین اون حمایت لزوماً به نفع این موضوع تموم نمیشه. گذشته از این رو هم در نظر بگیریم که پدیده جهانی شدن و آمدن تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی انواع دیگر شیوه های زندگی و سبک زندگی رو ترویج کرده، من جمله در مورد پوشیدن لباس که اونا کاملا مغایر هست با اون چیزی که نظام سیاسی میخواد با ترویج حجاب انجامش بده و اونا خب پذیرش و اقبال خیلی بیشتری داره تا حجاب خودش، منطقش و اون اعتبار سیاسی ایدئولوژی که میخواد ازش حمایت کنه. این دوتا دست به دست هم دادن که این ماجرا نتونه موفقیت آمیز باشه و خب همونطور که شما میگید به ریاکاری در سطح نمایشی هم منجر میشه. البته میدونیم که این ریاکاری در کل زندگی ما ایرانی ها به شکل‌های مختلف و به دلایل متفاوت جریان داشته میشه.
بله ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
باش.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. بیش از 20,000 تن در جشن سالانه گوجه فرنگی در اسپانیا شرکت کردند. این فستیوال هر ساله در آخرین چهارشنبه ماه اوت در نزدیکی شهر والنسیا برگزار می‌شود. امسال در این نبرد خیابانی حدود 150,000 کیلو گوجه فرنگی مصرف شد. در زبان اسپانیایی نام این جشن توماتیناست که هر ساله هزاران گردشگر را به این شهر می‌کشاند. موبایل انعطاف پذیر نوبیا معرفی شد. این گجت جدید مانند یک ساعت هوشمند روی مچ دست قرار می‌گیرد و با پشتیبانی از 4G امکان پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی را مهیا می‌کند. هنوز مشخص نشده که سیستم نرم افزاری این دستگاه چیست، اما دسترسی به اپلیکیشن‌های تلفن همراه و یک دوربین با کیفیت از دیگر مشخصات این گجت است. دوچرخه‌های هلندی و کلاه‌های مکزیکی در خیابان‌های مسکو. در آخرین روز فستیوال موسیقی نظامی در مسکو، کشورهای مختلف موسیقی و آواز را به خیابان‌های این شهر کشاندند. در این جشنواره بیش از 1,000 هنرمند از 15 کشور موسیقی‌های کلاسیک و راهپیمایی‌های نظامی به سبک‌های معاصر را به نمایش گذاشتند. این جشنواره روز گذشته به کار خود پایان داد. آقای موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
بعد از اظهارات اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت که به صراحت ایشون گفت که کسانی هستند که خرابکارند و دشمنان سعی می‌کنند با نایاب کردن پوشک بچه مردم رو نسبت به حاکمیت و حکومت عصبانی کنند، حالا چند روزنامه امروز به این موضوع پرداختن، در عناوین اصلی خودشون هم این موضوع رو مورد توجه قرار دادن. جمله این روزنامه ها روزنامه آفتاب یزد هست با تیتر موزل پوشک بچه، گزارشی درباره کمبود پوشک بچه در سطح کشور منتشر کرده و از قول عضو هیئت رئیسه تولید کنندگان مواد بهداشتی در ایران نوشته که 90% مواد اولیه تولید پوشک بچه از خارج وارد می شد و چون عرض دولتی تخصیص پیدا نکرده به این کالا، به همین دلیل شرکت های تولید کننده پوشک بچه سطح تولیدشون بسیار پایین آمده و پوشک بچه در سطح کشور نایاب شده. روزنامه همدلی روایت دیگری داره و نوشته که کسانی سودجویی می کنن، احتکار می کنن و به همین دلیل هست که پوشک نوزادان به نوشته روزنامه کم شده، کمیاب شده و همچنین گران شده. البته بازاریانی که در حوزه توزیع و فروش مواد بهداشتی کار میکنن در گفتگو با روزنامه همدلی نکات دیگری رو مطرح کردن. از جمله گفتن که ممنوعیت واردات، افزایش بهای خمیر کاغذ و ترخیص نشدن مواد اولیه از گمرک دلیل کمبود پوشک بچه هست. روزنامه وطن امروز هم گزارشی در همین باره داره، نوشته که ممکن هست که به عصر کهنه‌های لاستیکی برگردیم و این روزنامه تاکید کرده که تا پیش از کمبود و گرانی‌های اخیر یک خانواده اگر یک نوزاد داشت حدود 120,000 تومان در ماه پول پوشک بچه بود که حالا به نوشته این روزنامه این قیمت دو برابر شده. این روزنامه هم به ماجرای ارز 4200 تومانی اشاره کرده و نوشته که ارزی تخصیص پیدا نکرده، ارز دولتی به پوشک بچه. اما روزنامه ایران نزدیک به دولت این گزارش داره درباره اینکه خراسان رضوی در صد کودک همسری قرار داره. به نوشته روزنامه خراسان با حدود 6800 مورد ثبت ازدواج کودکان زیر 14 سال که برخی از اونها زیر 10 سال هم بودن در یک سال رکورددار هست در میان 31 استان ایران. بعد استان آذربایجان شرقی هست با حدود 4162 مورد و استان خوزستان هم با 2600 مورد. البته این روزنامه به سراغ نمایندگان مجلس هم رفته، از اونها پرسیده که شرح منع ازدواج کودکان چی شد که خانم طیبه سیاوشی از جمله نمایندگانی است که به روزنامه گفته ممکن هست این طرح در پاییز سال جاری در صحنه اولیه مجلس شورای اسلامی مطرح بشه و البته اونطوری که روزنامه ایران نوشته در این طرحی که در مجلس مطرح هست ازدواج کودکان در برای دختران حداقل سن 16 سال تعیین شده و برای پسران حداقل 18 سال، بین 13 تا 16 سال برای دختران و بین 13 تا 18 سال برای پسران با کسب اجازه دادستانی و دادگاه ممکن خواهد بود. البته باز هم و البته این روزنامه نوشته که ممکن هست اگر این قانون تصویب بشه فاصله سنی زوجها هم 12 سال تعیین شده و اگه به تصویب مجلس برسه در ایران کسانی که زیر سن قانونی هستن نمیتونن با کسانی ازدواج کنن که فاصله سنی اونها 12 سال بیشتر از دختر یا پسر مورد نظر باشه.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.